بخش 28. دعای مادر.
طبق سفارش حاج احمد متوسلیان به زیارت خانواده شهدا رفتم. به خونه که برگشتم با توجه به اینکه زمینه برای طرح این موضوع به هیچ وجه مساعد نبود، ابداً درباره سفر فردا چیزی بروز ندادم. شبو خوابیدم، صبح اول وقت بلند شدیم برای نماز، بعدم عیالم سفره انداخت و یک صبحونه بسیار لذیذی مهیا کرد. اصولاً خانمای همدانی در تهیه صبحانه خیلی باسلیقه‌اند. یکی از غذاهای مقوی و خوشمزه‌ای که معمولاً اونا برای صبحونه درست می‌کنن تخم مرغ نیمرو با عسله. اول تخم مرغ محلی رو تو روغن حیوانی نیمرو میکنن، بعد این نیمرو رو در داخل بشقاب میکشن و کلی عسل طبیعی میریزن روش، طوری که نیمرو در عسل غرق بشه. بعد این خوراک لذیذ رو میارن سر سفره و اونو به همراه نان سنگک تازه سرو میکنن. صبحونه رو که خوردم رفتم گوشه اتاق، سر وقت ساک کهنه برزندیم. همون چیزی که انتظارش رو داشتم اتفاق افتاد. یک بار جو داخل منزل ما از این رو به اون رو شد. همسرم با تعجب گفت:
داری ساک میبندی؟ کجا انشالله؟
دیدم لازمه یه قدری پولیتیک بزنم. این شد که گفتم محمود شهبازی مادرش در بخش ICU بستریه و ایشون ناچار شد چند روزی به اصفهان بره. اگر این گرفتاری براش پیش نمیومد خودش برمیگشت جنوب به کارها میرسید. با این وضع چاره‌ای جز رفتن به این سفر ندارم. چون میدونستم حاج محمود در نظر تمام اعضای خانواده و بستگان ما خیلی حرمت و اعتبار داشت، چاره ای نداشتم الا اینکه یکم از اعتبار ایشون خرج کنم. به علاوه دروغم نگفته بودم، منتها برای آروم کردن اهل منزل به خصوص مادرم ناچار شدم به صحبتام یه قدری چاشنی آه و ناله رو هم اضافه کنم. مادرم گفت:
حالا اون یه کاری هست، تو اونجا چی میکنی که اگر نری کار جنگلنگ میمونه؟
از ناراحتی صورتش سرخ شده بود و چشماش به اشک نشسته بودن. همونطور که داشتم ساکمو میبستم گفتم: ببین مادر جان، حالا که دارم میرم اگه بخوای پشت سرم گریه و زاری بکنی، مطمئن باش من اونجا تمام شب و روز از این بابت معذب میمونم. خب مادرم که دیگه به ماندن من امیدی نداشت کوتاه اومد و گفت:
باشه پسر جان، دیگه گیره نمیکنم.
بعدم با گوشه چادر اشکاشو پاک کرد. اصلاً توی کل فامیل محبت عجیب مرحوم مادرم به بنده زبان زده همه بود. بیش از حد متعارف به من دل بسته بود، طوری که خودم هم از این همه وابستگی عاطفی ایشون متحیر مونده بودم. به یک نکته هم اشاره کنم که با این موضوع بی ارتباط نیست. در یک برهه از عملیات کربلای 5، 32 نفر از همراهان بنده در خط شلمچه، اهم از بیسیمچی و راننده و حتی راوی حاضر در یگان ما، به شهادت رسیدم، اما من شهید نشدم. حتی در عملیات های جبهه شمال غرب چند بار در حلقه محاصره دشمن افتادیم. یه بار بنده فرمانده وقت سپاه مریوان و برادرمون آقای بهروز مرادی در محاصره قرار گرفتیم و واقعا کار خودمون رو تموم شده می دونستیم، اما به یه نحو معجزه آسای از اون مهلکه خارج شدیم. اون سالا همیشه این سوال ذهنم رو مشغول کرده بود که خدایا پس چرا من شهید نمیشم؟ بعدها که روی این معما با دقت بیشتری تأمل کردم به این نکته پی بردم که مادر من به این امر رضا نمیده. حتی یک بار که به ایشون گفتم مادر جان بیا دعا کن تا بلکه افتخار شهادت نصیب ما هم بشه، ایشون خیلی جدی جواب داد:
نه، امکان نداره. من امام حسین علیه السلام خواستم تو این جنگ به تو آسیبی نرسه و زنده بمانی. حرف زیادی هم نزن.
به نظرم همین توسل مادر به حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود که مانع شد تا یک جرعه ای از اون شربت معروف رو به ما هم بچشونن. البته همسرم خیلی منطقی با این قضیه کنار اومد و برای آروم کردن مادر کمک حال بنده شد. حوالی ساعت 9 صبح زنگ زدم به سپاه و اطلاع دادم که عازم سفر هستم. عزیمتمون رو هماهنگ کرده بودیم که برای خوردن کباب خوشمزه و معروف بروجرد ظهر به اون شهر رسیده باشیم. شهرستان بروجرد شاید ده ها مغازه کبابی داره که کبابشون از حیث تردی و خوشمزگی در سطح کشور رقیب نداره. گوشت تازه رو جلوی چشم مشتری چرخ میکنن و به سیخ میکشن و روی آتیش میذارن. خوردن یک وعده از این کباب بروجردی نفس آدم رو جلا میده. القصه سوار بر همون وان تویوتای خودمون با رانندگی برق‌آسای سعید مسیر همدان بروجرد رو 2 ساعته اومدیم. نماز ظهرمون رو در بروجرد خوندیم و نهار رو هم همونجا خوردیم. شب بود که رسیدیم به دوکوه. از پل دوکوهه که سرازیر شدیم دیدیم به غیر از عناصر باقی مونده هر گردان و هر واحد ستادی تیپ هیچ دیارالبشری اونجا حضور نداره. رفتیم سمت ساختمان فرماندهی تیپ. آقای خاکسار به ما گفت
قرار از دوکوه جاکم بشیم و بریم یه جای دیگه. آقای همدانی 6-7 وانت تویوتا رو بار زدیم. چادر، پتو، فانوس، کلمن، گالون آب و بنزین، هرچی دلت بخواد آماده است. قرار فردا صبح زود با این وانتا حرکت کنیم و بریم یه منطقه جدید.
فردای اون شب وقتی عازم محل جدید بودیم بین راه بنده داخل اتاقه که وانت داشتم چرت می‌زدم و هر چند دقیقه یک بار که چشم باز می‌کردم از حاج محمود که بغل دست من نشسته بود می‌پرسیدم چقدر دیگه مونده تا مقصد؟ ایشون میگفت
حالا راه مونده که باید بریم، تو بگیر بخواب، رسیدیم خودم بیدارت میکنم.
خب مشخص بود که توجیهی که داریم کجا میریم، منتها رعایت جوانب پنهانکاری رو میکرد. اما من هم از مقصد بی اطلاع بودم و هم کسر خواب داشتم، بنابراین چرت میزدم. تا سرانجام رسیدیم به یه سراحی که میگفتن اینجا جاده زیر دید و تیر دشمن قرار داره و ماشینا باید با چند صد متر فاصله از همدیگه حرکت کنن. پرسیدم اینجا کجاست؟ گفتن دارخوین. از سراحی دارخوین وانت تویوتاها رفتن به سمت محلی که بعدها فهمیدیم سایت متروکهی بوده متعلق به سازمان انرژی اتمی. حاج محمود گفت
حضور شما در اینجا کاملا محرمانه است. بیش از هر وقت دیگه ای تکلیف دارید که پنهون کاری بکنید. اگه کسی این اطراف اومد و از شما پرسید کی هستین و اینجا چی کار دارین، میگید از تدارکات سپاه اهواز هستین و اینجا هم مقر پشتیبانیه. احدی نباید بفهمه شما برای چه کاری تو این تأسیسات حضور دارین.
هوا داشت تاریک میشد و اونجا عجیب ساکت بود. از آن مغرب که از رادیو ترانزیستوری همراه خودمون شنیدیم وضو گرفتیم و نماز خوندیم و بعد از خوردن مختصری خوراک لوبیای کنسرو شده آماده شدیم برای خواب که دیدیم فوج پشه کوره از زمین و هوا به ما هجوم آوردن. فغان و شیوه همه به آسمان بلند شده بود. تا دمدمه‌های سحر اینا شاید در بیش از 100 سورتی ما رو کوبیدن. وسیله‌ای هم برای دفع مزاحمت اون پشه‌های سمج نداشتیم. روز بعد هم حاج محمود شهبازی به ما ملحق شد، هم حاج احمد و هم همت.